بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام فمولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا ولعنت الله على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وقاتليهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. روزهای گذشته عرض کردم که در این زیارت 12 دعا وجود داره که اولیشو روزهای گذشته یه نکاتی راجبش عرض کردم و از دیروز دومین دعای این زیارت رو در این جلسه مطرح کردم که می فرماید اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. معلوم میشه که امام حسین علیه السلام به محبینش، به ارادتمندانش یه آبروی میده که هم تو دنیاست هم تو آخرت، خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو، میگفت یه آقایی بود تو کربلا، این میومد تو هیئت‌های امام حسین، کاری بلد نبود، مثلا صدایی نداشت، علمی نداشت، نطقی نداشت، مدداهی مثلا بکنه، سخنرانی بکنه، قرآنی بخونه، این فقط از مردم صلوات میگرفت، اینو بلد بود. مهم اخلاصه، مهم این نیه آدم چیکار میکنه، آدم کفش جفت کنه با اخلاص، اسمش تو دفتر امام حسین باشه بسشه. این خادمایی که اینجا کار میکنن اینا از ما جلو هن، من رو آدم منبر بره که کسی استکان بشوره اما برای امام حسین، چایی بده برای امام حسین، آشپزی کنه برای امام حسین، اسمش تو دفتر امام حسین باشه. دفتر چه داره ابی عبدالله؟ همه اسما رو ثبت میکنه. یه کتابی حضرت آیت الله دستغیب داره، داستانهای شگفت، جا جوان ها زیاد اینطور کتاب ها رو نمیخونن، اما دنبال چیزهای قلم به سلم بند. نه، این کتاب ولو داستانه، ایمان های مردم رو محکم میکنه، مردم رو قرص میکنه. این قدیم حاج مقدس میرفت منبر تو تهران، امام زمان میدید خام منبرش، مردم مثل کوه محکم میشدن، چون خودش اهل یقین بود. الان منبر ها دیگه دست بچه ها افتاده، بعد خود اینا شک دارن، اصلا خود این کسی که منبر میره شک داره، همه رو هم به شک میندازن بچه ها. من بچه ها میگم ممکنه 50 سالش باشه، تو طریقت بچه هست، طفله. آدم ممکنه 80 سالش باشه، آقا تو مسیر اهل بیت طفل باشه. پیغمبر فرمودن آخر الزمان بچه ها میرن رو منبر من میشینن، وای به مردم اون زمان که حالا از طریق اینا میخوان دین یاد بگیرن. تو تهران، همین تو این تهران حاج مقدس میرفت منبر، امام زمان میدید. شیخ شوشتری میرفت منبر، منبری بود، مرجع تقلید بود. شیخ مرتضای انصاری میومد پا منبرش. این توجه اصلا منابر اینجوری بود، آدمایی میرفتن مثل کوه از نظر ایمان، خب مردم رو قرص میکردن. این آقای دستقیب هم اینجوری آدم قرص و محکمیه، شاگرد اون آقای انصاری همدانیه. یه بارم به ایشون گفته بود که من آرزوی شهادت دارم، میخوام، دوست ندارم مرگم تو بستر باشه، من به آرزوم میرسم. آقای انصاری گفته بود میرسی. بعدم گفته بود که کفن که درست میکنی یه کیسم بدوز، کفن نباید دوخته شده باشه، ولی تو لازمت میشه که وقتی اون منافق اومد حرکت انتحاری کرد، تیکه تیکه شد آقای دستقیب، این گوشتاش ریخت رو این درختای اطراف، همه رو درادر ایتون تو اون کیسه باش دفن کردن. گفت تو به آرزوت میرسی. خیلی آدم قرصی بود، محکمی بود. یه کتابی دارد داستانهای شگفت، اونجا میگه که یکی از علما خواب دید، دید امام حسین، این امام حسین ها توی مجالس میاد، استاد ما میگفت گاهی قبل مجلس میاد، حضرت ابی عبدالله میاد میبینه همه چی مرتب، مثلا میره آبدارخونه رو میبینه، کفش کنی رو میبینه، سربازا باید سر پستشون باشد، خدا شده میان سان میبینن، سرباز نباید ترک پست کنه. این توجه بفهمید، ما تو هیئت خودمون یه کسی بود کفش جفت میکرد، الان این اعتقادا نیست، اگه تو شیراز بود هواپیما میگرفت صبح جمعه خودشو میرسون، پستشو ترک نمیکرد، اگه شد کنسل میکرد میومد اونجا. الان نه، الان مثلا بیکیر میگن بیا کفش، یه روز میاد یه روز نمیاد، نمیدونه چه پستی امام حسین بهش داده. میفهمیدن گای بعد شور میکردن، من تو هیئت خودمون دیده بودم یه کفش جفت کن که پیر فوت میشد، میومدن امنا شور میکردن این پستو به کی بدیم، اگه یه جوون رو پیشنهاد میدن بودن اون هنو خامه، قدر این پستو نمیدونه، یکی راه رفته باشه که بدونه ما داریم میگیم کفش جفت کن یعنی چی، ما اصلا نمیدونیم کفی چوف کنه امام حسین یعنی چی، ما نمیدونیم کسی چایی برای امام حسین بده یعنی چی، خودمون یه رو میایم یه رو نمیایم یه رو قر میزنیم. این توجه بفرمایید، غرض مولا این است. اونجا میگد که آن استاد گاهی توی جلسه میان گاهی بعد جلسه میان، و من هر سه جورشو دیدم، میگفت هم دیدم قبل جلسه اومدن دور زدن همه چی رو نگاه کردن رفتن، هم تو جلسه میگفت صحبت میکردم دیدم اومدن، هم دیدم همه رفته بودن، یه بار دیدم اومدن. اون هر سجودشو دیدم. سخن اهل دل چون میشنویم مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جانا، خطا اینجاست. این نورانیتی که میبینی تو این مجلس هست، این همه جمعیت اومده، اینا که برای من نمیان که. شما الان اطلاعیه بزن توکلی تفسیر قرآن میگه، اصلا تفسیر همون شعر نجم، همین عاشورا میگه، همین که اینجا میگن میگه. 5 نفر نمیان، مردم حال ندارن برن اینا پای شعر عاشورا نمیان. اینا یه نوری اینجاست دیوونه کرده مردم. این نور از کجاست؟ میگه اینجا با خونه های دیگه چه فرق داره؟ چه زیر نظر امام حسینه. اینجا نور امام حسین توش، بخاطر این همه رو دیوانه، یه سیاهی میزنن همینجور جمعیت میاد. من اصلا نمیدونم جا ندارن دیگه. من بعضی جاها میرم سخنرانی میکنم، 10 تا خونه رو هماهنگه، 10 تا خونه پره. چون یه خونه خانومان، یه خونه آقایونن. همین گردان انبار که شبا سابه، من 10 تا خونه اون صاحب خونه گفت، میگفت بازم کوچه پره. اینا خیال نکنید پای منبر من میان، نه، اینا دستگاه ابی عبدالله. حالا شما بگو آقا ایشون تو مثلا یه مسجدی همین شهر عاشورا میگه، 5 نفر هم نمیگه، همش مال ابی عبدالله. چون مجلس رسمیه. من تو روایت دیدم هر جا مجلس برو بدم، نه این مجلس شلوغ باشه، همه مجالس شلوغه، هر جا بیرق برای ابی عبدالله میخوره شلوغه. من توجه بفرمایید، هر جا مجلس برای امام حسین تشکیل میشه، امام حسین از ساق عرش اون مجلس رو تماشا میکنه. الان ما الان زیر نظر امام حسین، باید خیلی مؤدب بشیدیم، باید حواسمون باشه. امام داره ما رو میبینه، رفتارامون رو میبینه، کردارامون رو میبینه. آدم اگر بدونه که ارباب داره میبینه، چربش میکنه. به ابوذر میفرمودن ابوذر هر وقت میخوای نماز بخونی یه جوری بخون که انه خدا رو میبینی. خب اینه که هر کسی نمیتواند، ابوذر هم نمیتواند به نظر من. این کار مرتضی علیه. گفتن شما مگه خدا رو دیدی اینجور عبادت میکنی؟ میگفت خدایی که نبینم از عبادت نمیکنم. لم اعبد ربا لم اره، من خم نمیشم در مقابل خدایی که نمیبینم. ما دیده ایم آنچه خلایق شنیدند. اما به جناب ابوذر فرمودن که اگه تو اینو نمیتونی، اقلا تو این سطح باش و غیر این نباش، بدون که خدا داره تو رو میبیند. ولی خب تو نرسیدی به اینجا که خدا رو در نماز ببینی، ولی بدون خدا داره نماز تو رو میبینه. یه عده آقایون، یه عده تو این مجالس که میان، امام زمان رو میبینن که اومد جلسه نشسته، میبینن امام حسین اومد. خب این هر کسی نمیتونه تو این سطح عزاداری کنه، اینا کمند. اما اگه این نیستی، بدون امام حسین تو رو میبینه. این هم نباشه که اصلا فایده نداره، اصلا وقت تلف کنی آقایون. اگه شما بگی من اینجا گریه میکنم، هیچ کی منو نمیبیند، نه فاطمه زهرا خبردار میشه، نه امام حسین خبر، اصلا اون که دیگه سر کاره، اون دیگه میره بیرون میگه. اون رو دیدم یک آقای چند سال پیش دیدم، به رفیقش میگفتش که سبوک شدی، اون دیگه میاد عقده هاشو خالی کنه. دستگاه امام حسین آقا برای سبوک شدن ما که نمیایم اینجا تخلیه بشیم. یه فیلم هندی ببین، گریه کن، تخلیه میشه. تخلیه که شما اینجا خیلی سطحش بالاتر از اینه که شما گریه کنی سبکشی. من توجه میکنم، برای اینکه نمیدوند که اینجا چه خبره. آیت الله دستقیب تو داستانهای شگفت میگه یه عالمی خواب دید امام حسین با حضرت عباس آمدن توی یه جلسه ای. بعد دستور دادن امام حسین که بریم لیست اینا رو همه رو برداریم، دفتر داره، دیوان داره. ما آقا تو اداره جلسه های سرکاری میگرفتیم، صورت جلسه میکردیم. من فکر کنم من اداره برم باشه، بودم، این اومد اون اومد، این اینو گفت اونو گفت، این تصمیم گرفت. هیچی بایگانی میشد تا برسه این جلسات. این ملائکه آمدن یه لیستی آوردن دادن به امام حسین، گفتن که اینا. حضرت یه نگاهی که گفت من این همه تأکید میکنم شما با دقت لیست بردارین، بازم شما دقت نمیکنین، این ناقصه، ببرین تکمیل کنین. بچه شیرخوارم بیاد اسمش هست، هر کی بیاد هست. اینا اومدن گفتن همینه. امام فرمودن که دو نفر دم در کنار کفشا نشستند، اینا اسمشون نیست. گفتن اینا ارمنی هند. اینا اومدن تماشا، اینا اصلا هیئت نیومدن که. اینا شنیدن شیعه ها عجیب غریب عزاداری میکنند، بر کنجکاوند، اومدن ببینن چجوری گریه میکنن. امام فرمودن بالاخره زیر بیرق من هستن یا نه. گفت باید اسمشون باشه. با همون آقا تصفیه میکنه امام حسین، بچهشو شفا میده، میگه این عوض اون که دو ساعت اومدی وقت تو برای من گذاشتی. یه جا دستشو میگیره، گفت اسمش باید باشه. من توجه ببرمید امام الان می‌خواستم اون میرزا اسماعیل میگفت این هیچی بلد نبود، فقط صلوات میفرستاد. میگفت همین بلد بود، مثلا این وقت اگه منبری نمیومد میومدن بهش میگفتن، میگفت هر کی میخواد مثلا یه همچین روزی سامرا باشد مدینه باشد، همینجوری میگن هر کی میخواد مثلا با معرفت قبر امیرالمومنین زیارت کنند. اما چون اخلاص داشت، بعد اون اخلاص باشه. کربلایی های یعنی اینو آقا بیشتر از واعظ دوست دارم، بیشتر از مددا دوست دارم، مال اخلاصه. کربلایی ها میگفت انقدر اینو دوست داشتن دهه میگرفتن، اینم میرفتن دعوت میکردن، گفتن ما دهه داریم، دهه ما رو بیا. اینم میگفت بابا من به فلانی میگفتن یه کاریش بکن، هم اونو بیا هم اینو بیا، حلوا حلواش میکردن. گفت وقتی هم میومد تو جلسه میبردن پشتی پشتش میذاشتن، بوسش میکردن، محبوب بود. وقتی هم قضا میدادن دو سه تا هم میدادن ببره، میگفتن که مثلا اینم ببر خونه. این یه روز میگفت تو کوچه منو دید، گفت میرزا اسماعیل بی دست و پاترین نوکر امام حسین من. اصلا من هیچی بلد نیستم که، میگم نه سواد دارم، نه صدا دارم، نه حدیث میتونم بگم، نه میتونم بخونم، من یه صلوات از مردم میگیرم. گفت امام حسین تو دنیای همچین عزتی به من داده. میگم اصلا حلوا حلوا میکنن تو. میگم قیامت که دستش بازتره، ببین اونجا میخواد با من چیکار کنه. شما از همینجا بخون میگه اون اونجا میخواد با ما چیکار بکنه. الان یه نوکر امام حسین، من یه نوکر امام حسین، پدرش از دنیا رفته بود، شور میکردن کجا مجلس بگیریم جا بشه. مثلا مثل سیل میان میگن پدر فلانی از دنیا رفت. آخر مهدیه رو گرفتن. من مهدیه که رفتم تسلیت بهش بگم، 5 دقیقه اونجا بودم، 3 بار این مهدیه پر شد خالی شد. مثلا اونجا هم کفاف نمیده. هی میگفتن هر کی فاتحه داده بره بقیه بیان. یه نوکر امام حسین، تازه پدرش فوت شده. حالا این قیامت امام حسین میخواد با این چه ببین. میگه خیلی ها ممکنه تو دنیا آبرو داشته باشند، من دیروزم گفتم، اما عمده اینه که آدم آخرت آبرو داشته باشه. امام حسین اگه آبرو بده، آبروش هم دنیایی هم آخرتی. مولای ما امیرالمومنین میگفت بگم لذت ببرین روز عاشورا. امیرالمومنین میگفت اللهم انی اسالک الامان، خدای به من امان بده. برای کی علی جان؟ یوم یورف المجرمون به سیماهم، روزی که اونا که خورده شیشه دارن از صورتاشون شناخته میشن، صورتش مثل قیر سیاه. یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. این ملائکه میان با یه دست میندازن پاهاشو میگیرن، با یه دستم میندازن این زلفشو میگیرن، موهاشو پرتش میکنن تو آتش جهنم. خدای به ما امان بده روزی که گناهکارا از صورتاشون شناخته میشن. قرآن میفرماید یوم ت تبیض و وجوهن و تسود و وجوه. یه چهره هایی میاد نورانی این توجه اصلا هر کی ومتاز الیوم ایها المجرمون، روز قیامت خیلی کار آسونه. خدا میگه هر کی روسیاهه بره تو این صف، هر کی روسفیده بیاد تو این صف. اصلا زیاد حساب کتاب مردم طول نمیکشد، میبینن صورتش مثل قیر سیاهه، میدونن خراب کرده دیگه. میبینن صورتش مثل خورشیده، مثل ماه شب چهارده، میدونن یوم تبیض دو وجوهن و تسود دو وجوه. باز یه آیه دیگه از قرآن بخونم، ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، خدای هر کی رو بندازی تو جهنم خارش کردی. ولا تخزنا یوم القیامه، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. امام حسین، این دیروز از یه فراز عرفه خوندم، امروزم این فراز پایانی که رسید، این بچه های همین پسران قالب اسدی مثلا میگم بعضی جاها امام مثل تشنهی که آب بخواد، مثل گرسنهی که غذا بخواد التماس میکرد. بعضی جاها میگن چشمای آقا مثل مشکی که باز کنن دمر کنن عشق میریخت. حالا چه جملاتی میفهمن که نمیخوام، اما اون قسمت پایانی که اگه بخواین تو خونه نگاه کنین، اونجا که رسید این پسران قالب اسدی میگن امام بلند بلند گریه میکرد، بعد هر کی دوره ور امام بود از حال امام گریه. معلوم میشد خیلی جاها اصلا اینایی که دوره ور بودن تماشاچی بودن، گوش میدادن، اما اینجا که رسید میگن احدی نبود گریه نکند. امام چی میگفت؟ میفرمودن یا اسمع از سامعین، فراز قشنگی های، یا ابصر الناظرین، یا احکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین. خدا رو با اسمایی نید، گفت خدای آخر کاره، غروب شده میخوام برم بارمو ببندم، یه چیزی ازت میخوام، اگه همین یه دونه رو به من بدی هیچ دعای منم مستجاب نکنی، من روسفید از عرفات میرم، با دل خوش میرم، با دست پر میرم. اما اگه این یه دونه رو ندی ولی همه دعاهای منو مستجاب کنی، منو دست خالی رد کردی، نخوچی کشمش تو جیب من ریختی. چی میخوای حسین جان؟ میگه اللهم انی اسالک فکاک رقبتی من النار، خدایا این گردن منو از آتش جهنم آزاد کن، منو نسوزون. قیامت این صورت منو با آتش جهنم خار نکن. یعنی یکی از بدبختی های ما امروز روز عاشوراست، میخوام اینو عرض کنم، اینه که ما نسل امروز از خدا نمیترسن، از خدا نمیترسن، از جهنم نمیترسن، همه جا میگن خدا کریمه، خدا ارحم الراحمینه، و درست هم هست. کلمت و حق یراد و به حل باطل، گاهی آقا آدم یه کلمه حق میگه نتیجه باطل میگیرد. الان هر جا بریم میگن خدا ارحم الراحمینه، خب این معنیش اینه که آدم موسیقی گوش بده مثلا خدا ارحم الراحمینه، بعد روبروش وایستا تو آدم، اگه خدا ارحم الراحمینه آدم خدا رو بعد زیر پا بذارد، این آدم نمک رو بخوره نمکتون رو بشکنه. خب این من نمیدونم این چه معلوم، میگم امام حسین ارحم الراحمینه، خب یعنی بعد تو صورت امام حسین میزنن، میگم این مهربونه میگذره. کلمت و حق، شیطان آقا میاد هی به شما میگه ارحم الراحمینه، خدا میبخشه، اینجوری که آخوندا میگن نیست، خدا میگذره. بعد با همین آدمو میکشد به سمت من. همیشه به اینا میگم، میگم تو بهتر میدونی خدا ارحم الراحمینه یا مرتضی علی. آقا خدا رو امیرالمومنین بهتر میشناسه یا من شما؟ اون معصیت نمیکرد، اون میگو اگه همه اقالیم سبعه رو به من بدن، بگن از یه مورچه یه دونه پوست جو رو به ناحق بگیر، من این اندازه خدا رو معصیت نمی کنم. اون نمیدونست خدا ارحم الراحمینه. یعنی چی خدا ارحم الراحمینه؟ خدا ارحم الراحمینه نماز شب بخونه. خدا کریمه یعنی سهرا پاشو همه چی بهت میده. حالا اینایی که از خوابشون زدن اومدن اینجا، اینا میگن امام حسین دست ما رو میگیره. این خوبه، این بگی امام حسین کریمه، بری در خونش همه چی بهت میده، خوبه. اما یکی میگه تو خونه میخوابه، میگه آقا لازم نیست اونجا بری که امام حسین میده. حالا روز عاشورا هم خوابیده تو خونه، یا مثلا روز عاشورا میره کنار دریا، میگه امام حسین که نباید یک کلمن براش گریه کنی، همین اینجا هم باشی به عنایت میکنه. آه این تعطیل دین نیست. این که آدم آقا خود این شیطان میاد میگه خدا ارحم الراحمین، آدم از خدا دور میکنه. این جوانی که آقا میره جبهه شهید میشه، مثل قاسم ابن الحسن مثلا میگه اهلا من الاسل، این میگه خدا ارحم الراحمینه، میگه اگه زیر سم اسب برید دستتو میگیره همه چی بهت میده. این خوبه که آدم بیاد در خانه خدا که خدا. اما این که آدم آقا تو خونش بخوابد بگه لازمم نیست شهید بشی، لازمم نیست تو رکاب امام حسین باشی، خدا بزرگه، خدا دست آدمو میگیرد. بعدین یه بدبختی امروز ما این است که ما از خدا نمیترسیم. یه جایی بود دیدم یه کسی یه جمله‌ای گفت، حالا دیگه بعد من، یه آقای اونجا گفتش که تو امام حسین رو نشناختی، تو اگر امام حسین رو میشناختی میدونستی که این گناه ها برای دستگاه امام حسین چیزی نیست. من اونجا ناراحت شدم، گفتم آقا این ادم تاییدش کردن، گفتن خیلی معرفتش بالاست، کسی این گناه ها رو پیش امام حسین هیچ میدونه. من گفتم خدا مثلا فرض کنید ما این تربیت رو به جوانامون انتقال بدیم، نتیجهش چی میشه؟ مثلا چه نتیجه ما از این میگیریم؟ من توجه ببین، جوان ما میاد برای امام حسین گریه میکنه، تو بازارم ربا میده، تو اداره هم رشوه میگیره، این نتیجهش چیه که بگیم این گناهات تو دستگاه امام حسین هیچه؟ بعد من اونجا گفتم این خود امام حسین از آتش جهنم میترسید، ما چون دوستش داریم نترسیم، این منطقه. خود امام حسین اگه پاشو چپ میذاش خدا رگ حیاتشو قطع میکرد، خدا با کسی پسرخالگی با خود امام حسین هم ندارد. به پیغمبر اکرم میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگه تو هم شرک ببرزی تمام اعمالتو نابود میکنن، ولتکونن من الخاسرین، روز قیامت هم دستت به هیچ جا بر نیست. میگه من افراد برام مهم نی، برای من حقیقت مهمه، اصلا برای خدا آقا فرد مهم نی. اگه میبینی رسول خدا خیلی مهمه، چون یه لحظه از راه خدا بر نگشته، ارزشش به اینه، نه اینکه به او گفتن چون تو پیغمبری هر کاری بکنی پیغمبری، نه این خبرانی. اگر ما رسول خدا رو براش ارزش قائلیم، برای اینکه یه چشم به هم زدن از خدا دور نشد. خانومش میگه شبا دیدم سرشو میذاره رو مر، انقدر گریه میکنه زیر صورتش گل میشه. چی میگه؟ میگه خدایا یه چشم به هم زدم منو به خودم با مگذار. میتوجه باید؟ پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. بعد گفتم آقا مگه شما پیغمبر نیستی اینجور التماس میکنی؟ گفت آدمم پیغمبر بود، یونسم پیغمبر بود، اینا یه لحظه قفلت کردن تو شکم ماهی گرفتار شدن. ببین پیغمبر اکرم عظمتش این است که یه چشم به هم زدن از خدا غافل نشده. والا خیال نکنید به او گفتن هر کاری بکنید تاج سر ماهی، نه نه نه، گفتن اگه سر سوزنی شرک ببرزی ما رگ حیاتتو قطع میکنیم. ببین توجه، همین امیرالمومنین میگه اگه من یه دونه پوست جو رو به ناحق از دهن یه مورچه در بیارم سقوط میکنم. برای اینا از خدا میترسیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها از خدا میترسید، امیرالمومنین از خدا میترسید، پیغمبر اکرم از خدا میترسید، و اینا از خوف خدا اشک میریختند. اما ما یه تربیتی آقا ایجاد میکنیم که بچه ما دیگه از خدا نمیترسد. ببین توجه، میگه من امام، اگه خدا میخواست آبانس بده، آقا این آبانس رو به امام حسین میداد که همه چیشو فدا کرده. ببین این مردی که همه چیشو فدا کرده، خدا به این میگفت تو چون این کارو کردی هر کاری کنی من میبرمت بهشت، ربا هم بدی میبرم، دزدی هم کنی میبرم، رشوه هم بگیری میبرم، به زن نامحرم هم نگاه کنی میبرم، چون تو برای من فداکاری کردی. به اون این آبانس رو نداده، گفته فداکاری سر جاش، اما یه ذره بخوای شکوه همه این اعمال تو حبط میکنم، اصغرت هم حبط میکنم، اکبرت هم حبط میکنم. ببین اگه بخوای از من رو برگردونی، بعد اومده به ما این آوانس رو داده، به ما که محب بشستیم گفته شما آزادین. ببین توجه، مثلا به خود امام حسین این آوانس رو نداده، بعد به ما اومده گفته شما آزادین هر کاری بکنین چون امام حسین رو میخواین. اصلا این کجا میتونه منطق داشته باشه؟ ببین توجه بفرمایید، به خاطر این خود او از جهنم میترسید. امام حسن وقتی قرآن میخوند به آیات جهنم میرسید نعره میکشید، صدای نالش و کوچه میشنیدن، بعد میفرمودن خدایا منو به آتش جهنم خار نکن، صورت منو به آتش جهنم ذلیل نکن، خار نکن. ما نمیترسیم از خدا. بعد آدمی که از خدا نترسه چقدر تربیت میشه؟ آدمی که خوف از خدا نداشته باشد، خوف از معاد نداشته، تو واقعا به عمر صد همینو میگفت امام حسین، میگفت تو از خدا نمیترسی میخوای خون منو بریزی؟ تو از معاد نمیترسی میخوای پسر پیغمبر رو بکشی؟ که نمیترسیدند. آدم از خدا نترسه آقا آلوده میشه. به خاطر این امیرالمومنین میفرمود خدایا یه آبرویی به من بده که هم دنیوی باشد هم اخروی. من روز عاشوراست، چند چیز از قرآن و روایات استفاده میشه که به آدم آبرو میده. یکی محبت اهل بیت، بلکه این تو اینجا هم آمده وجیهن بالحسین، مرا عشق غمت خوش شستشو داد، به پیش چشم مردم آبرو داد. یعنی این همین که شما گریه میکنی این عشقات میریزه رو زاد، این آبرو واسه شما درست میکنه. بخاطر این آدم، من خیلی عشقامو پاک نمیکنم، از عشق آدم نباید پاک کنه، حیفه، این عشق خیلی ارزش داره. بذار بیاد بریزه رو صورتت، بریزه رو محاسنت، بریزه رو لباسات. عشق باید جاری بشه، این به آدم آبرو میده، عزت میده، صورت آدم رو نورانی میکند. من صورتهایی رو دیدم تو عمرم، الان دیگه نمیخوام وصف اینا رو بگم، مثل خورشید، خدا شاهده الانم گاهی از این صحبتها که میکنم اینا جلوششم میاد، فی وجوههم من اثر سجود. این معناش اینه که آدم سرش رو مور فشار بده اینجا زخم شه. این که آدم الان خیلی آقا اینجاشون زخم، آدم نور تو صورتش نمیبینه، ظلمت تو صورتش میبینه. اصلا این نیست، این نیست که آدم رو مور انقدر سرش بجا اینجاش یه پینه ببندد. نمازهایی که ما میخونیم بعید اینطوری بشه. ببین توجه بفرمایید، نه نه نه، اصلا صورت اونو وقتی نگاه میکنه غرق نوره، آثار سجده یعنی اون نورانیتی که تو اون سر. به خاطر این قرآن میفرماید یه عده روز قیامت میان فی وجوههم من اثر سجود، گریه برای امام حسین صورت آدم رو نورانی میکنه. سحرخیزی هم اینجوریه، که آدم سحر بیدار باشه ولو اصلا یه وضو بگیره، مثلا یه سجده ای بدار، نماز هم نخونه، یه دو رکعت نماز باید. خب اونایی که مبتدی هم که نباید 11 رکعت نماز بخونن، زده میشن. این بعد روز اولشه برای نماز شب بلند شده، همین یه وضوعی بگیرد، حالا میخواد دو رکعت بخونه. اصلا من بگویم میگم دو رکعت هم نخونه، همه رو به قبله بشین، آروم آروم بگو یا ارحم الراحمین، دو تا بگی اشک جاری میشه، اینقدر خدا آماده پذیراییه. سحر شما یه بار آقا امتحان کن، اگه نشد من نفرین کن. همین یه وضو بگیر، رو به قبله بشین، همین یه دو سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اصلا چه جور به هم می‌ریزه این آدمو نورانی میکنه. همین بیداری اون ساعت آدمو نورانی میکنه، خواب اون ساعت چهره رو زرد میکنه. بعضی چهره ها میبینی زرده، برای اینکه اون ساعت ها خوابن، بین طلوع این خوابه. حالا یه وقت یه روب مونده به آفتاب، از اینا آقا من در روایت دیدم امام زمان نفرین کرده کسانی که هوا روشن شده نماز صبح میخونند. من یه جا گفتم که آقا امام نفرین، گفتم آقا من چی کار کنم؟ نفرین کرده امام که کسی هوا روشن شده نماز صبح میخونه. گفت امام نفرین، گفتم این از خدا مهربانتر امام. آخ امام که از خدا بالاتر نبر که. خدا تو قرآن گفته فویل للمصلین، وای به اونایی که نماز رو اینجور میخونه. وای آقا خیلی خطرناکه. ببین من رئیس کلانتری به من بگه وای به حالت، اصلا من رنگم میشه مثل گچ. فرمانده نیرو انتظامی زنگ بزنه به من بگه، رئیس اطلاعات، وزیر اطلاعات به من زنگ بزنه بگه وای به حالت، من دیگه شب خواب ندارم که. آقا یه بنده گفته وای به حالت، خدا داره میگه. ویلون للمکذبین، ویلون للمتففین. اصلا من تو قرآن بررسی کردم هر جا خدا گفته وای بوی کفر استشمام میشه، یعنی خدا به کافر، خیلی جا به کافرین گفته ویلون للکافرین من عذاب شدید، یعنی اصلا به کافرین گفته. ویلون للمکذبین، وای به حال اونایی که دین رو، اصلا خیلی جا که به اونا گفته، اون جا هم که به اونا نگفته بوی کفر. ویلون للمتففین، وای به حال اونایی که کم فروشی میکنه. الا یظنون انهم یبعوثون لیوم عظیم، این بوی کفر میاد. میگه آیا اینا احتمالم نمیدن قیامتی باشه؟ الا یظنون، احتمالم نمیدن آقا یه روز قیامتی باشد به حسابشون رسیدگی کنن. بعد اینا اگه روز قیامت بیان مدیون چند نفرن؟ به پیغمبر اکرم رو منبر بودن، مفلس کیه؟ بیچاره کیه؟ ما الان میگیم بیکار باشه، بیچاره کسیه بیکار باشه، بیچاره کسیه که مستأجر باشه بیکارم باشه، زن و بچه هم داشته باشه. ما اینا رو میگیم. هر کی یه چیزی گفت همین چیزا رو میگفتن، میگفتن به اندازه کفاف نداشته باشه، چی باشه میگفتن. پیامبر فهموندن مفلس کسیه که روز قیامت میان همه ازش طلب دارن، میریزن سرش، یه دونه نیستن، دوتا نیستن، جمعی میریزن، میگن آقا بدهی ما رو بده سر پل صراط، میگن آقا طلب ما رو بده. اینم میگه آقا من چیزی تو بساط ندارم. یکی میگه من حجشو میبرم، یکی میگه من محرم 93شو میبرم. همین صبح که شما اومدید اینجا گریه کردین، میگه آقا حق الناس رو شوخی نگیریم. ببینید حق الناس، اصلا خدا حق الناس نمیامرزه، امام حسین هم نمیامرزه، میگه چون به من مربوط نیه، پول اونه. ببینید اصلا حق الناس به امام حسین مربوط نیه. شما الان آقا 20 میلیون بدهکاری بری کربلا یه کلمنم گریه کنی، اصلا زیر قبه هم گریه کنی، امام حسین نمیامرزه، چون میگه اصلا به من مربوط نیست، چون به من تو ظلم نکردی، اون آقا طلب داره برو راضیش کن. امام حسین همین امروز تو عاشورا بعد از نماز صبح سخنرانی کرد، گفت من راضی نیستم کسی بدهکار مردم باشه بیاد برای من شهید شه. شما که گریه میکنی، گفت گفت خونش هم نمیخواد، گفت آبرو منو نبرین اگه بدهکاری نیاین اینجا. بعد میگن که آقا نمیخواست بره با یزید مبارزه کنه، میومد پول ما رو میداد، ما طلبکاریم، نمیخواست بره الان تو پوش یزید بزنه، بدهکاره، گفت آبرو منو نبرین. یکی کسی اومد با چشم گریان گفت حسین جان این خانم من قبول کرده بدهی منو بده، منو امرو محروم نکن دیگه، من گیرم نمیاد عاشورا. گو اگر محلی قرار دادی که از اون محل بدهی تو بده، خوب گوش بده، من قبول میکنم. ولی اگه همچون کیلویی میگه من میدم، نه. گفت نه من زمینی دارم، گفتم اونو بفروشه بدهی منو بده، چند برابر بدهی منه. حضرت آمدن مانعی ندارد، اما من راضی نیستم کسی بدهکار باشه بیاد حق و ناس به گردنش باشه بیاد اینجا شهید شه. اصلا آبروریزیه برای امام حسین. ما هم آقا بیایم تو دستگاه امام حسین، الان میان میگن آقا بیاره چکشو پاس کنه، نمیخواد صوبا بره. آقا این اصلا آبروریزیه برای دستگاه ابی عبدالله. میگن آقا نمیخواد صوبا بره مثلا نعره بزند، بیاد آقا پول ما رو بده، من ازش 20 میلیون طلب دارم. نمیده. من توجه بفرمایید، حق و ناس خیال نکنید با این چیز آمرزیده میشد. از گناهایی است که خدا میگه اصلا به من مربوط نیست، بعد بری اونو راضی کنی. مسلم ابن عقیل آقایون وقتی میبرد مسلمو چقدر تو کوفه زدند، دستاشو بستن همه اومدن جلو. بعد دیدن آدمای پست چجوری ان که من اینا رو دیدم آقای، مثلا از اون ور خیابون داره میاد، میاد این ور یه لغت میزنه. اصلا بابا تو داره میره میبینن مظلوم اساس به جای بنی میاد یه مش میزنه. انقدر آقا زدن که آب نمیتونست بخوره. وقتی میخواست آب بخوره خون میریخت تو آب. یعنی از همه بدنش خون میرفت. ولی پهلوان بود. نه افتخار بودن برای امام حسین. این سرباز باید اینجوری باشد. وقتی وارد شد بر ابن زیاد سلام نکرد با اون وضعیت، اون دیکتاتور. توجه بفرمایید، یکی از این دور قابچینا گفت چرا به امیر سلام نکردی؟ گفت این زنازاده امیره، امیری حسین. خب خاک تو سرتون که این زنازاده رو امیر میدانید. بدبخت اومده یه زنازاده رو امیر میدانید، یه آدم کثیف آلوده رو امیر میدانی، امیری حسین و نعم الامیر. خیلی آقا ابن زیاد بهش برخورد چون زنازاده خطابش کرد. اسیر فوش میده چون میگه این زنازاده است. این اینا ارزش دارد آقایون. اصلا آتیش گرفت، گفت میخواست اینم یه چیزی بگه که اونو آتیش بزند. ولی خب حریف اون نمیشد، زبان او مثل شمشیر بود. گفت سلامم میکردی میکشتمت، سلامم نکردی میکشمت. میخواست آتیشش بزنه. گفت اگه سلامم میکردی خونتو امروز میریختم، بهت فایده نمیرسون. گفت همه پاکار و زنازاده ها کشتن. گفت برو تاریخ ببین، همه انبیا رو زنازاده ها کشتن، فرزندان انبیا هم، منم یه زنازاده‌ای مثل تو میکشم. وقتی حرف میاد، وقتی سر مطهر امام حسین آوردن تو مجلس ابن زیاد، خیلی هارم جمع کرده بود ببینن دیگه، صحابه پیغمبرم دوشون بود، اصحاب امیرالمومنین، کوفه محل حکومت امیرالمومنینه. گفت الحمدلله خدا کذاب پسر کذاب و شرش رو از سر این مردم کم کرد. کذاب پسر کذاب، عبدالله ابن عزود، عفیف عزودی، عبدالله ابن عفیف، دو چشم نابینا. میگن یه چشمشو در جمل در رکاب امیرالمومنین از دست داد، یه چشمشو در صفین، هر دو چشم نابینا. بلند شد گفتش که کذاب تویی و پدرت. آه خیلی آقا، شما ممکنه اینجا تو کولر بگی خدا لعنت کنه فلانی رو، اما اونجایی که بوی خون استشمام میشود، گفت کذاب توی و پدرت. هی پشت سر هم میگفت خائن توی و پدرت. خیلی آتیش گرفت ابن زیاد. گفت بیار اینجا سر رو از بدنش جدا کنیم. گفت من همیشه دعا می کردم که خدا منو به دست ناپاکترین مردم شهید کنه. گفت الان میفهمم چرا من سفین شهید نشدم، چرا من جمل. گفت همش برام سوال بود چرا من در جمل شهید نشدم، خدا منو نگه داشته به دست یک کثیفی مثل تو من شهید میشم. این چقدر ارزش داره آقا، این چقدر ارزش داره که آدم کلام حق. ولی یکی میگه که حالا چاره، میره خونش گریه میکنه. آقا نه نه، خدا آقا مؤمن قوی رو دوست داره. ولی یکی حالا میره میگه چیکار کنیم دیگه، ابن زیاد فوش میده، ما هم باید زن و بچه داریم، نمیتونیم که. این توجه بفهمید. گفت زبان این از شمشیر برنده تره در مورد مسلم. گفت ببرینش بالا دارالاماره اعدامش کنید. من اینو میخوام عرض کنم، تا گفت ببرین اعدامش کنین، گفتش که من یه وصیتی دارم. کیه تو شما وصیت منو عمل کنه؟ عمر سعد داوطلب شد. گفت من دیگه تفصیل دادم. گفت سه تا وصیت دارم. یک، من 500 درهم بدهکارم، حق الناس بگردنمه، اسبمو بفروش، شمشیرمو بفروش، زرهمو بفروش، 10 برابر اینا قیمت داره، اینو بده، بقیهش هم مال خودت، اینم دستمزد این که وصیت منو انجام بده. این یک. دو، منو کشتن، بدنمو بگیر دفن کن. این توجه به من؟ بدنمو بگیر دفن کن، نذار به بدن من اهانت کنن، به سر من اهانت کنن. این دوتا. سه، یه نامه بده حسین نیاد کوفه. من نامه دادم تو راهه، باش مکر نکنیم، این زن و بچه همراشه، فریبش ندیم. سه تا وصیت. اما قرضم میگفت حق الناس، میگفت بدهیمو بده. در روایت هست آقا آدمی اگه شهیدم بشه، ببین شهیدم بشه، خونش هم رو زمین بریزه، خدا همه گناهاشو میامرزه غیر از حق الناس. حق الناس نمیشه. بخاطر یکی از چیزایی که به آدم آبرو میده محبت اهل بیت. وجیهن بالحسین فی الدنیا والآخره. امروز دیگه روزه بخونم، که روز عاشوراست، نشد صحبت کنم. حالا 2 روز دیگه اینجا مجلس هست، فردا و پس فردا، حالا دنبالش اونجا عرض میکنم. اما امروز روز سختیه برای امام زمان، قلب امام زمان در فشاره، مرهمش این گریه های شماست. الان پایین منبر بودم، یه آقایی میگفت شاگردم تو مغازه به من میگه که من نزدیک عاشورا میشه ضربان قلبم میره بالا. هی میگم کی میشه این عاشورا تموم شه؟ من یه شیعه اینو میگه، حالا امام زمان امروز در چه وضعیتی، یه محب اینو میگه. البته من اینو از خیلی مرا، چقدر جوون میان به من میگن که کی میشه عاشورا تموم شه، خیلی فشار این روز زیاده. ببین قلب های ما در فشاره. حالا ببین حضرت فاطمه تو چه وضعیتی، امام حسین خواب دیدن، دیدن همه بدنش جراحت داره. گفتن آقا چرا مرهم نمیذارین، چرا درمون نمیکنین؟ حضرت فرمودن مرهم اینا گریه شیعیان منه. ولی این زخم دل، زخم دل که با این مرهم، اون مرهمش باطنیه، همدردی شیعیان. چقدر آقا مجلس گرفتن گریه. باز امامو خواب دید 2 تا زخم هنوز رو بدنش هست، یه دونه رو کمرشه، یه دونه رو جگرش. گفت آقا اینا خوب نشد. گفت اینا خوب نمیشه. گفت یکی داغ علی اکبره. که به جگرم گذاشتن اولادونا اکبادونا. به یکم داغ برادرم عباسه، کمرمو شکست. ما الان از این مصیبت های من یه دهه اینجا امروز دهم دیگه، من حاج آقای سماواتی همه این مدعاهایی که اینجا بودن، یک هزارم مصیبت های امام حسین شاید تو این دهه تونستیم بخونیم. نمیدونم نشده دیگه، یک هزارم هم نشده دیگه. تازه ما شنیدیم، اونا میدیدن. این توجه بود یک هزارم شد اینی که ما پخش کردیم تو دهه، همش همین یه روز اتفاق افتاده. اینطور اینه که عباس نهم شهید شده باشه، علی اکبر هشتم شهید شده باشه، همه اینا آقا بالا چند ساعته. راوی گفت، ولی پهلوانی بوده ابا عبدالله، راوی گفت من مردی رو ندیدم این همه داغ ببینه، این همه چهرش برافروخته باشه. میگه هرچی حسین به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد نورانی تر میشد. داغ رنگ آدم رو زرد میکنه. الان یک دو تا داغ ببینه میاد تو جلد، این رنگش پریده، میگن چی شده؟ میگه اینجوری شد. همه بهش حق میدن، میگن بنده خدا دو تا پسرش رنگش میپره، زرد میشه. امام هرچی داغ میدید چهرش برافت. تو گودال چون خون ازش میرفت، دیگه خون بره دست خدا آدم نی، خون میره رنگ زرد میشه. امام برای اینکه چهرش زرد نشه، خونشو می آورد میمالید به صورتش. میگن با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره. هی خون قلبشو میگرفت، مشت پر میشد. من اینو بگم، مجلستون خیلی معذرت میخوام، مجلستون آماده میشه، چون راجع به آبرو صحبت میکردم. یه غلام سیاهی دارد، امام صداش زد، گفت دیگه جوونی تو صرف ما کردی، خدمت به ما کردی، حالا پیر شدی. صورتش سیاه بود، موهاش سفید. گفت دیگه آزادت میکنم، این چند سالی که از برو طعم آزادی رو بچش. غلامه خیلی با معرفت بود، خیلی اینا معرفت، معرفت ایناست. گفت حسین جون تا فراوونی بوده من سر سفره شما بوده، حالا روز گرفتاری شما رو بذارم برم، قیامت جواب مادرت فاطمه رو چی بدم؟ من جواب رسول خدا رو چی بدم؟ امام فرمودن من خودم تو رو آزاد کردم، خودم هم میگم برو. دید نه نمیشه. گفت بله، خون من سیاهه، کثیفه، تو میترسی خون من با خون بچهات قاطیش. من کجا، اکبر تو کجا، من کجا، اصغر تو کجا، من لیاقت ندارم که خون. اینو که گفت امام فرمودن برو. اما میگن آقا این غلام وقتی افتاد همون کاری رو که با اکبر کرد با همین غلام کرد. وقتی اومد بالا سرش با هیچ کی نکرده، صورتشو گذاشت رو صورت این غلام. چون من راجع به آبرو صحبت میکردم، گفت اللهم بیز وجهه، خدایا صورت اینو نورانی کن، یعنی گفت به این آبرو بده و بدنشو معطر کن. میگن نوری از چهره این غلام تلالو میکرد شب یازدهم، تمام این بیابون رو روشن کرده بود. اتری از بدن این غلام ساطع میشد، همه این بیابون معطر. دیگه روزه بخونن، روز عاشورا هر جا برین روزه ودا میخونن. فاطمه زهرا سلام الله علیها روزه ودا رو خیلی دوست داره. صاحب عزام امروز حضرت زهرا سلام الله علیها گفت مجلسی اگه روزه ودا بخونی منم میام میشینم. اب نداره من فاطمه رم دعوت کنم، بگم ده روز اینجا مجلسه، ما هم لیاقت نداریم شما مجلس ما بیای. مجلس ما هم نیست، مصیبت پسرته، روزه هم روزه وداه، همونی که بی بی دوست داره. جوونا یه جوری گریه کنیم فاطمه هم بیاد با شما ناله بزنه. هر سال اینو روز ودا میگم،
خدا نکنه با یه مشت اراذل و اوباش درگیر شی، زن و بچت همراهت باشه. به نظر من اعظم مصیبات امام حسین این بود که ناموسش همراه شد. خیلی سخته ها، امام حسین خیلی ضربه پذیر بود، چون سخته جلو دختر بابا رو بزنه، جلو خواهر برادر رو بزنه. بعد موقع ودام همه دست و پاشون رو گم میکنه، دست خدا یکی چادرش میفته، یکی مقنعش کنار میره. امام حسین هم ناموستار بود. من در مقتل دیدم اومد پشت خیمه ها، خب این خیمه ها مانع میشه، ناموس منو نمیبینن. شاید زنام تعجب میکردن چرا صدا امام حسین از پشت خیمه میاد. هی صدا میزد یا سکینه یا رباب یا زینب علیکن من سلام. یعنی منم رفتم 84 زن و بچه اومدن اطرافشو گرفتن. یکی میگفت حسین جان کی ما رو مدینه برمیگردونه، یکی میگفت ما رو به کی میسپری، هر کی چیزی میگفت. راوی گفت دلم برای این خانوما قد بلندن، آویزون شدن به اسب، احاطه کردن امام. گفت دلم برای دختر 4-5 ساله سوخت، دیدم اومده زیر پای اسب، هی میگه یا ابا انظر الیه. پدر جان منم نگاه کن. امام گفت چیه دخترم؟ گفت انا العطشان، من تشنم. دیگه من بیشتر از این اذیتتون نمی کنم. 84 زن و بچه رو امام کنار زد، بالاخره رد کرد، سکینه رو رد کرد، رقیه رو رد کرد، ارواح مؤمنین رو رد کرد، اجنه همه رو کنار زد. اما با زینب نمیدوند حسین چه بکنه. راوی گفت چند قدم دور نشده بود، یه وقت دیدم خواهرش صدا میزنه محلن محلن یبن زهرا، من هنو وصیت مادرم رو عمل نکردم، من زیر گلوتو نبوسیدم، من پیراهن کهنه نیاوردم. این پیراهن کهنه رو تن امام کرد، جای مادر زیر گلوی برادر رو بوسید. عرضم تمام. نمیدونم این بوسه به زینب سخت گذشت که جای مادر زیر گلوی برادر، یا اون جایی که اومد امرو تو گودال شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، این لبه ها رو گذاشت رو اون رگ های بریده.